الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبرأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وغزي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. منظر مبارک سروران معظم ان شاء الله سخن در بخش پایانی سوره مبارکه زمر می باشد. خاطر شریف استحضار دارد که ماجرای محاکمه الهی در قیامت و تصویری که از محکمه حق در این سوره مبارکه به نمایش گذارده شده است دیشب خدمت عزیزان بازگو شد. و اشرقت الارض بنور ربها، نور الله تمام صحه قیامت و اون عالم را فرا میگیرد با همون توضیح دیشب. و وضع الکتاب، اولین جزئی که در محاکمه لازم است قانون شامل کامل جامع کتاب قانون الهی گزارده می شود. و جیع بالنبیین، هیئت منصفه می نشینند تمام انبیاء الهی، گواهان به صحنه می آیند، اقامه برهان و بینه می شود. و شهدا و غزی بینهم بالحق، تمام اصحاب قضاوت فراهم است، اونگاه به حق میان جمیع انسان ها حکومت می شود. و هم لا یظلم. و وفیت کل نفس ما عملت، تمام انسان ها مجموعه عمل کرد و دستاورد دنیوی خودشون رو میگیرند. و وفیت کل نفس ما عملت، میزان شناخت و علم هم در این جهت کافیست، قاضی علم لازم را دارد. و هو اعلم به ما یفعلون، میداند اینها چه کردند. تمام این حاطب علم رو حضرت باری تعالی دارد. کیفرها صادر می شود، حکم انشاء می شود و به دایره اجراء داده می شود. و سیغ الذین کفروا الی جهنم زمرا، رانده می شوند کفار به سوی جهنم فوج فوج. گفتیم زمر جمع زمره، زمره یعنی گروه مشخص تهدید شده و تعریف شده و مجزا. و اشاره شد که اهل جهنم در گروه های خاص به سوی عذاب الهی می روند که احتمالاً گزارشات قرآن چنین بازگو می کند که در هفت فوج خواهند بود، هفت دسته و طبقه. کد مشخص، شماره منظم، تقسیم بندی خاص خودشون به هر گروه دارند. ممکن است نام کسی در لیست ریاکاران باشد، نام دیگری در رباخاران باشد، نام دیگری در ظالمان حتی که به بشریت باشد. اینها لکل بابن لها سبعت و عباب، هر باب جهنم و درب جهنم و ورودی عذاب الهی گروه خاص خودش رو طلب می کند و از آن وارد می شوند. اینها وارد می شوند فتحت ابوابها، دربها گشوده می شود. اینجا مفصل گفتیم دیشب خدمت عزیزان، دربها بسته است. خداوند درب جهنم رو نمی گشاید برای بشریت مگر خود انسانها بگشایند. زیرا یا من سبقت رحمته و غضبه، رحمت الهی سبقت بر غضب الهی دارد. خداوند که برای دوزخ نیافریده است انسانها را، خداوند انسانها را آفریده است تا در نشعه ابدی با او باشند. خداوند انسان ها را آفریده است که در جوار رحمت الهی جاودان و برخوردار و خرسند باشند. بنا نبوده است که انسان ها به جهنم بروند. این خود انسان ها هستند که به سوء اختیارشون چنین می کنند و می گشایند درب جهنم رو به روی خیش. و الا دربها بسته است، دربها بسته است. توضیحاتی در این باب دیشب عرض کردم خدمت عزیزان. یه جزء اضافه می کنم به ادامه مطالب رو که به ناس انشاءالله سوره رو تمام کنیم. گفتیم که یه بود این است که اصل اولی بسته بودن غضب و باز بودن رحمت است. نکته دیگر این که به هر حال همان گونه که در دنیا ما محبس داریم، زندان داریم، در کلام عرب معقل داریم، میبینیم زندانهای دنیا و هست اینه که درهای اون بسته است. در یه شرایط خاصی با مقررات ویژه این دربها باز میشود، به الا دربها معمولی باز نمیشه. آدابی دارد خصوصیت. دیوارها هم بسیار بلند است. محیط زندان هم بسیار دلگیر است. بسیار دلگیر است. خداوند سبحان جهنم رو به زندانی تشبیه می کند در اون عالم که دربای اون بسته است. و مأموران اون هم بسیار مأمورهای خشن و حتی که هستند به یک بیان. علیها ملائکتون غلاظون شداد. ملائکه موکلان جهنم هم که اینها بوی رحمت نچشیدن در برخورده با انسان ها. غلاظون شداد، در نهایت غلظن، خشونه، شدت. و هیچ تخلفی هم از اوامر الهی ندارن. مأموران گوش به فرمان موظف خشن سنگین و درشت، اینها موکلان این زندان بزرگ الهی هستند که دربه های آن بسته است و در شرایط ویژه این دربه ها برای گروهی باز می شود و اندرون آن می روند. جهنم زندانی است برای انسان. اصل در بشریت حریت. زندان خلاف اصل. زندان در شرایط استثنایی ایجاد می شود در جامعه، ولی نباید در جامعه بشری زندان باشه. حریت و آزادی فطرت بشر است. زندان خلاف فطرت آدمی است. جهنم خلاف فطرت است، نه موافق فطرت بشر است. این در یه شرایط خاصی ایجاد می شود و خداوند گویا کأنه یه مشابهتی نیز در این باب ایجاد می کند و این هم قابل توجه و قابل تأمل است. لذا دربها بسته است، برخلاف این که خیلی از اماکن خیر، خیلی از اماکن عمومی و مثبت می بینید اینا درباش همیشه بازه. شما اینجا هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. اینجا جاییست که شما پا می گذارید به آستان بلند پاسبان وجود مقدس حضرت مولانا و ابوالحسن رضا. میبینید که به هر حال دربها گشوده است به روی همه کس. مکانهای خیر همیشه دربش باز است، اما مکانهای ویژه و خاص اینها محدودیت دارد و دربهای اون بسته است. جهنم چنین است. فرمود و قال لهم خزنتها. خب اینها میرسند، طبیعی است. بنده این رو میگم که دیگه در بحث امشب هم مثلیت دارد، اینها گفته میشه افزون بر مباحث دیشب در زیل همون آیات. روحیه یه انسان این چنین است، وقتی که به یه محیط نامأنوس تازه‌ای پا می‌گذارد یه حالت عدم تطابق دارد، یعنی خودش رو هنوز با این محیط وفق نداده است، یه نگرانی‌هایی دارد تا خودش رو با محیط وفق بدهد. لذا نیازمند به آن است که یه مقداری آرامش کنند، یه چیزهایی بشنود، چیزی بهش بگویند که آرامشی لدل ورود پیدا کند. به مجرد اینکه اینها پا می‌خوان بگذارن تو جهنم، هنوز وارد نشده‌اند، به جای اینکه به اینها آرامشی داده شود در این محیط که آمدن، قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم. به شدت همون ملائکه خلاص اینها رو به اخیه میکشند، اینها رو به سنجیم میکشند. قال لهم خزنتها، چرا اومدید اینجا، چی شده است؟ الم یأتکم رسل، آیا نیامدند رسولان الهی؟ آیا به شما نگفتند؟ حجت را تمام نکردند؟ آیا 124,000 انسان ممتاز و پاکیزه، 124,000 وسیع معقول متفکر، آیا 300,000 انسان رسالت الهی را انجام ندادند؟ سخن خدا را به شما نرسوندند؟ آیا خداوند رسول واقعی و درونی خودش را حجت کامله بالغه عقل را در درون شما قرار نداد؟ جبلت به فطرت شما را با خیر سازگار نکرد؟ آیا این حجج الهی بر شما تمام نشد؟ خدا شما رو بیدار نکرد که شما خودتون به خواب زدید؟ الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا؟ قالوا بلا. سرها افکنده قالوا بلا، بلی، ولکن حقت کلمة العذاب علی الکافرین، ولکن حقت کلمة العذاب بعد الكافرین، اما این سنت قطعی الهیه و حکم صادری از محکمه حق است که عذاب خداوند شایسته و سزاوار و لابد اون کسانی است که کفر ورزیدند و ما هم مستوجب چنین مجازات سنگینی شده ایم و امروز عذاب خداوند بر ما جاری است. خب این یه مروری بود و تکمیلی بود نسبت به عرایض دیشب. گروه دوم، انشاء حکم در مورد گروه دوم شده است، قرائت آن میکنیم. خب این دیگه قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. گروه وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، سیاقت میشوند الذین اتقوا، اون کسانی که تقوای الهی داشتن، حدود خدا رو پاس داشتن، اتقوا ربهم، پرهیز لازم رو نسبت به خداوند سبحان و حدود الهی داشتن، الان جنه، به سوی جنت زمرا. اینجا دو تعبیر مشابه داریم. در مورد اهل جهنم گفتیم وسیق الذین کفروا، گفتیم سیاقت یعنی از پشت کسی رو راندن. در اینجا هم میبینیم وسیق الذین اتقوا ربهم، باز مجدد همون تعبیر به کار برده میشود. و من اون که دیشب هم اشاره کردم، پاس میدارم و بسیار تشکر میکنم از اون عزیز نوجوانی که دیشب بعد از بحث این سوال رو از بنده کرد. هنوز بحث امشب رو مطرح نکردیم، گفت شما فردا خواهی گفت وسیق الذین اتقوا، اگر خداوند در مورد کفار اون تعبیر رو به کار میبره، چرا در مورد متقین باز این تعبیر رو به کار میبره؟ درود خدا بر چنین عزیزانی که به حمد الله موجب خرسندی خاطر میشود فکر نقادشون و ذهن وقادشون و زبان سئولشون به اینکه شهامت ابراز نظر و مطلب دارن. خداوند همه ما رو برای موفق بدارد که هم فکر خوب و هم زبان سئول و هم توقع مثبت نسبت به فهم علمی انشاءالله در خودمون ایجاد بگردانیم. در اینجا فرمود وسیق الذین، حالا من پاسخ کلی رو عرض میکنم. تعبیر به ظاهر یکیست، اما دو پاسخ داریم در اینجا. یک پاسخ این است که کلمه سیاقه و سائق، اون کسی که از پشت میراند، به سیاقت از پشت راندن، از الفاظ ازداد است در کلام عرب. الفاظ ازداد در کلام عرب آنن که دو معنای متقابل را یک لفظ متحمل می شود. یک لفظ دو معنای متقابل، بارها عرض کردم خدمت عزیزان، مثلا در قرآن و لیل ازا عص عص، هنگامی که شب عص عص، یعنی چه؟ عص عص و صبح ازا تنفس. ولو این که جنبه مزاح هم پیدا می کند، کسی ظاهره می، من ندیدم اون کتاب رو عزیز این فرمودن، کسی در جایی نوشته است که و لیل ازا عص عص و صبح ازا تنفس، یعنی قسم به صبح که انسان بهتر میتونه اکسیژن هوا رو استفاده کنه و تنفس کنه، و قسم به شب که مثلا نگهبان بیرون بیاد یک همچین چیزی مثلا. خب نعوذ بالله از این مطالب این چنینی. و لیل ازا عص عص، این عص عص ای اقبل و ادبر، هر دو معنا را دارد، یعنی می آید و می رود، قسم به آمدن شب و رفتن شب، چون هر دو یکیست، هر دو پدیده های عظیمه القدس. از اثر و معنای آمدن و رفتن هر دو به کار برده می شود. این میگن نفس زد. کلمه جون یعنی پیر یعنی جوان، هر دو معنا رو می دهد. و عرض کردم در فارسی هم فراوان داریم همین شعر رو، استشهاد کردم خدمت عزیزان که معاشران، گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید، حضور محفل انس است و حضور محفل انس است و دوستان جمعند، به این یکاد بخوانید و در فراز کنید. یعنی چه؟ حضور محفل انس است و دوستان جمعند و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. جناب حافظ لسان الغیب دارد میگه خب الحمدلله حال که هستند دوستان، شما نگران نباشید، و این یکاد رو بخوانید، خودتون به خدا بسپارید، بگذارید درم باز باشه، طوری نمیشه. و این یکاد بخوانید و در فراز، در فراز کردن در پارسی یعنی در رو باز کردن، ضدش هم معنا میده یعنی در رو بستن. و این یکاد بخوانید و شما به انیکاد بخوانید، اما با توکل زانوی اشتر ببند، در هم ببندید، هم به انیکاد بخوانید هم در رو ببندید. شعر کاملا به هر دو معنا توجیه پذیر است و شراح حافظ هم به همین دو معنا معنی کرده. پس به اصطلاح در فراز کردن از معانی و از الفاظ ازداد است، هر دو معنا را دارد. کلمه سیاقه و سیقه دو معنای متقابل دارد، یکی ترد، یکی جزم. یکی معنای ترد کردن است، یکی مرا جذب کرده است. از نام هایی که خداوند در قرآن به مرگ داده است، سیاقه است. الی ربک یوم ازن المساق، به سوی پروردگار توست مساق. در بستر است دارد جان میدهد. ولتفت ساق و بساق الی ربک یوم اذن المساق، به سوی پروردگار است. مساق مستر میمی است، به معنای همون سیاقت است، مرگ را دارد خداوند سبحان میگن. یه معنای سیاقت، مرگ برای بعضی ها ترده، برای بعضی ها مرگ اگر مرده است کو پیش من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، برای بعضی ها جذب مرگ، برای بعضی ها ترد مرگ، بعضی ها جان میکنند و جان میدهند، بعضی ها جان را این جان عاریت که به حافظ سطور دوست روزی رو خش ببینم و تسلیم دهی کنم، بعضی ها جلب میشن، بعضی ها ترد میشن. پس سیاق دو معنا داره. به لحاظ خود قرینه مقام میفهمیم که در مورد کفار چون خفت و خاری رو دارد خداوند مطرح میکند، و سیق الذین کفروا یعنی اینها ترد میشن، میرانند اینها را با خفت. اما در مورد اهل ایمان و سیق الذین اتقوا ربهم یعنی اینها جلب میشن. یه جا معنای جلب دارد، یه جا معنای ترد دارد. این یه توجیه بسیار دقیق. توجیه دومی هم دارد. در آیات دیگر قرآن هم خواهید دید و امارات و نشانه ها داریم عزیزان که جهنمی ها پیاده به جهنم می روند. خب بود پیاده و سواره ممکنه این توجیه تنظیم کنیم این واقع نباشه یعنی، اما هست این مطلب، ممکنه تحقق خارجی چیزی باشه، این تعبیر کنایی باشه. نوعا کسی رو سواره به جایی بردن، این خودش رمز تجلیل است، رمز تجلیل است. این عروسی است، دامادی است، اینها رو میخوان ببرن مرکبی آماده میکنن، اینها رو سوار میکنن، با چه خصوصیاتی، با چه تجلیلی اینها رو میبرن، خود سوار بردن دمز تعظیم است. پیاده آ خودتون پیش بیارید، این خیلی فرق میکنه. فکر ما وسیله میفرستی نظر مبارک کن شما رو میآوریم، این دو با هم خیلی فرق داره از جهت ادب. در مورد اهل جهنم اینها پیاده میان، از پشت هم میرانند اینها رو، اینها به خفت رانده میشن. اما در مورد اهل بهشت اینها سواره هند، اینها بر محمل هایی از سوی خداوند سبحان نشستند و چون بر محملن، محمل های اینها نیاز نیست خودشون برانند، دیگران برای اینها محملشون رو میرانند، سیاقت میکنند. و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا. بس این دو توجیه در مورد اینکه چرا تعبیر برابر اومده است، یه لفظ اومده است. اونگاه فرمود زمرا، در اونجا هم فرمود زمرا، اینجا هم فرمود زمرا. فوج فوج فرقی ندارد، اونها فوج هایی هستند با همون نشانه ها و علائم جهنم، اینها گروه هایی هستند با نشانه ها و علائم بهشت. منتهای فرقی که داریم، بهشت 8 ورودی دارد، جهنم 7 ورودی دارد. بهشت 8 ورودی دارد و اینها وقتی وارد میشن در 8 گروه وارد میشن. ممکن است خیلی شهیدان فی سبیل الله هستند، یه فوج. جمیع شهیدان بر خاک و خون افتاده اینها یه گروه هستند. یه گروهی انبیاء الهی هستند، از آدم تا وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. گروهی اوصیا هستند، اینها جلوداری دارند، علمداری دارند. قصیده خیلی زیبایی داریم که وجود مقدس حضرت سامل الحجاج، فهمدن به شیعیان ما بگید این قصیده رو حفظ کنند، عجیب است. فهمدم بگید این قصیده رو حفظ کنن، اونایی که دنبال بحث‌های ادبی هستن، از فهمدم این قصیده رو حفظ کنن. قصیده مال کیست؟ مال سید همیری. سید همیری کیست؟ الله اکبر. سید کسی بود است که در ایام جوانی و کان قد یشرب النبی است الا یا ایها الساقی ادل کأسا و ناولها، گاهی هم پیمانه می‌زده است. اما یه وقته به خود آمد، فهمید قضایا چیست. یه وقته به خود آمد، همه چیز رو به کناری گذارد، پاکیزه رو منظم اما هوشمند و تمامند استاد در ادب عرب، شروع کرد در این وادی عرض ارادت کردن و قصائد عجیبی دارد سید همیری، قوقاس قصائدش. یکی از اون قصائد نابش که حضرت فهمدن اینو بگید به شیعان ما حفظ کنن، قصیده ایست، قصیده ام عمر، لام عمرن بلویه مربعو تابست تامستون اعلامه بلغو تنوح عن حتیر وحشیتن لأم عمرن باللوی مربعو تامستون اعلامه بلقعو تنوح عن حتیر وحشیتن والعصد من خیفته یفزعو. شروع میکند با یه تشبیه و نصیب خیلی زیبا ترسیم میکند تا میرسد خودشو، میرسند به صحنه قیامت و رایت و رایت و رایت رایت به قیامت میآیند. فوج فوج میآیند و هر فوجی علمداری دارند و پرچمداری دارند. بعد اونجا فوجها رو تعریف میکنه، خیلی زیباست این قصیده، هم از جهت بیانی و ادبی و هم از جهت محتوا. از خامسا شما بگید اینو شیعان ما حفظ کنن، این قصیده قصیده نابینه و 40 بیت هم بیشتر نیست، این قصیده و خیالیست. اهل بهشت هم فوج فوج می آیند، زمره زمره می آیند، به این هم جلوداری دارن. ادهی می روند به صداقتشون به بهشت، ادهی می روند به امانتشون به بهشت، ادهی می روند هر کدام به خصوصیاتی دارن که جامع اینهاست برای ورود به بهشت. فرمود اینها وقتی که می رسند، حتی بعد فرمود و سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها، اینها وقتی که میرسن دربها باز است. برای اهل جهنم گفت اینها وقتی که میرسن نگرشون میدارن، بعد فتحت ابواب، واو نداشت دیگه، فتحت ابوابها، دربارش در رو باید باز کنن. اینجا فرمود و فتحت ابوابها، و حال اینکه دربها برای اینها از قبل باز است، چون درب بهشت باید باز می بود و باز هم هست. گذشته از این که اصل باز بودن درب بهشت برای انسان هاست، خداوند سبحان به بهانه گاه، به ادنا بهانه گاه این درب رو گشوده است برای انسان ها، ولو این که هم به بهاست هم به بهانه، این در جای خودش عرض کردیم. اما گاه خداوند به هر حال بهانه به دست بشر داده است که از این طریق انسان ها رو بفرستد به سوی رضوان الهی و جاودان بودنشون در رحمت خود. لذا این درب باز است، درب خداوند، درب بهشت رو کسی نبسته. مناسبت داره کوتاه‌ترین حکایت منطق الطیر عطار، کوتاه‌ترین از جهت تعداد بیته. بیدلی میگفت در پیش خدای، چه خدا آخر دری بر من گشای. رابعه، مراد رابعه عدویه است، رابعه اونجا مگر بنشسته بود. گفت ای عاقل چه این در بسته بود؟ گفت ای عاقل چه این در بسته بود؟ در گشاده است ای پسر، لیکن تو روی سوی اون در کن، مراد خود بجوی. این در همیشه بازه، این در هیچ گاه بسته نبوده. یا من فتحت ابوابه للسائلین، ای خدایی که همیشه دربهای تو برای کسانی که به سوی تو می آیند باز است، هیچگاه در رو به کسی نبستی خدایا، دربهای بهشت همیشه گشوده شده است، اینها باز است. گذشته از این، از آداب به هر حال این است که وقتی شما میهمانی دارید، کسی رو دارید، عزیزی دارید میخواد به منزل شما بیاید، شما یه اماره، این نشانه یه جوری مشخص میکنید، میخواد مجلس بگیرد یه سید بزرگوار، خب به هر حال نشانه میگذارد، علامت میزند، پرچم میزند، نمیدانم در باز میکند، خوش آمد برآمد، که بدانند اینجا چه خبر است، بیایند اون کسانی که میخوان بیان وارد شن. بهشتیان وقتی که میرسند از قبل تشریفات لازم براشون به عمل آمده است، به استقبال اینها آمدن، درها رو براشون از قبل وا کردن، مهیا کردن. اینا یک ساعت نباید در بزنم، دانقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را، نه، اینا در براشون باز، پشت در نگرشون نمیدارن، نمیخواد افق بزنن. اینا کاملا دربهای بهش گشوده است برای اینا. و فتحت ابوابها، دربها باز. و قال لهم خزنتهم، در مورد جهنمی ها گفتیم هنوز نرسیده اینها رو گریبانشون گرفتند، اما اینها وقتی که میرسند و قال لهم خزنتهم، خب اینها رو پا نهادن به یه محیط نامألوفی و نگران هم هستن چی میشه. همان ادبی که ما در اسلام داریم نسبت به میهمان، که به استقبال و پیشواز میهمان بروید و سخن خوش به او بگویید و روی منبسط به میهمان روز اولی که اومده به خونتون نشان بدید تا نگاه کنه چهره شما را ببینه در هم رفته از همونجا برمیگرده، پشیمان میشه، میگه ما این جمله عامیانه رو میگن، ما به درب باز جایی نیامدیم، به روی باز جایی آمدیم. خیلی نرفا معنی داره، خیلی مطالب عمیقیه تو همین ضرب المثل های عامیانه اجتماعی ما و همین فولکلور اجتماعی ما به اصطلاح. و قال لهم خزنتهم، و قال لهم خزنتها سلام علیکم، اولین جمله‌ای که به اینها میگویند خازنان بهشت، حافظان بهشت، اینه که سلام علیکم. اولین هدیه‌ای که نمیذارند اینها سلام کنند، اونها اول سلام میکنند، سلام علیکم. و این سلام، این سلامی نیست که ما میگوییم، این سلامی چون بوی خوش آشنایی بران دیده مردم روشناییش، سلامی چون نور دل پارسایان بران شمع خلوتگه پارسایی، این یه سلام دیگه است. نه، این سلام، این تمام امنیت هاست، این بردن تمام غم هاست، این بردن تمام اضطراب هاست، این تمام امنیت را بر جان بهشتیان ساکن کردن در قدم اول. سلام علیکم، دیگه تموم شد، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دیگه غمها به سر آمد، حزنها به سر آمد، ماتمها به سر آمد، امروز روز سرور شماست، آدم نشاط شماست، آدم سرخوشی شماست، سلام علیکم. اصلا میدانید عزیزان از اسامی بهشت، یکی از مشهورترین اسامی بهشت دار و سلام است، یعنی خانه سلام. از بزرگ اسامی خداوند سبحان سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، خداوند السلام است، الهی انت السلام، من که سلام الهی که یعود سلام، خداوند خود سلامه، بهشت او دار سلام است، ملائکه او مبلغ سلامن، اهل ایمان مستقر در سلامن، امان در امان در امان، امنیت در امنیت، صحت در صحت، تمام اینها اولین پیغام و اولین کادو و پیشکشی است که به اهل بهشت داده می شود. قال لهم خزنتها سلام علیکم. خب اینها یه آرامشی پیدا می کنن، یه احساس امنیتی می کنن، این خطاب زیبا رو که می شنوند سلام علیکم. اینها نیاز الان به این دارن که خب حالا آرامش رو پیدا کردن، یه تجلیلی به هر حال ما این ادب رو داریم، میهمان آمده است و تعظیمی تکریمی جمله تپتم تپتم، شما بسیار پاکیزه عمل کردید، شما واقعا احراز کردید اون مقامی که شایسته شماست در دنیا، تپتم شما پاکیزه عمل کردید، جان پاکتون گوارای شما باد، عجب زیبا شما عمل کردید. یه تجلیلی، یه تعظیمی، یه شخصیت و هویتی به اهل بهشت ملائکه الله میبخشن، به اینها رو میستایند. فدخلوها، اینا خودشون نمیرن، نیاز به تعارفه، نیاز به اینه که بفرمایید. گاهی ما اینو بحث میکنیم، بنده لابلای پرانتز گاهی جملاتی میگم، اینها نکته داره عزیزان، گاهی هم تصریح اگر نمیشه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. آیه بعضی ها میگن ما تعارف نداریم با کسی، منظور خودتون ما تعارف نداریم، نه، این بنای ما نیست در اسلام، در شرع مقدس بنا به تعارفه، نگید تعارف غلطه، نه درسته. از آداب میهمانی حسن ضیافه است، یا سفره نینداز اگر انداختی باید تعارف کنی، اگر انداختی باید، همه انسان ها اینطور نیستن که منتظر شلیک گلوله باشن استارت بزنن حمله کنن، نه، بعضی این حالت رو ندارند، بعضی ها ویژگی های خاصی دارن، یه مناعت هایی دارن، یه حالت خاصی در روحشون، اینها اگر بهشون گفته نشه احساس میکنن نباید بخورن، معذور نیستن، اجازه ندارن. تعارف کردن به میهمان و گفتن به میهمان از آداب اسلامی است، تذکر دادن مکرر از آداب اسلامی است. و میبینید در خود قرآن، حالا قبل از اسلام اصلا انبیاء الهی الا تاکلون، ابراهیم وقتی سفرش انداخته است رو میکنه به میهماناش، چرا نوش جان نمیفرمایید؟ اونم نه اینکه به صيغه امر بگه، وقتی به میهمان بگه بخور، چه خبره بخور، یعنی که ممکن بدش بیاد، اگر مثلا اگه تندم بگه بخور، مثل اینکه بقیه جمله رو نگفت، یعنی بخور که تا باهار نخوردی مثلا، ممکن این حالت رو پیش بیاره مثلا، خیلی خطرناک میشه. نه، به شیوه دیگه مطرح میکنه ابراهیم، الا تاکلون، آیا نوش جان نمیفرمایید؟ به شکل سوالی، نه به شکل امری، به شکل امری گفتن خودش نکته داره، نه، الا تاکلون، نوش جان نمیفرمایید؟ اینها بی اجازه وارد نمیشن، اگر 10 ساعت دمی در باشن تا بهشون نگن تو نمیان تو، اینها بهشتیان ایستادن، ملائکه الله میان تحیتشون میدن، آرامشون میکنن، بعد میفرمان فدخلوها، بفرمایید قدم بر چشم بگذارید، فدخلوها، اینها وارد بهشت میشن، فدخلوها، تا که وارد این بهشت میشن، تا که وارد این فضای امن رحمت الهی میشن، یه نگاهی که به این محیط میکنن، به این فضا رو میبینن، مثالش ارز کنم از خارج تا بعد لذت اون کلام بعدیش بیشتر متوجه بشید. شما به این فرصت بهتون دست داده، رفتید یه محیط دلپسندی، از خستگی های زندگی، از گیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند خدمت معشوق و هوای این کردید که به هر حال برید از اوضاع زندگی بیرون، رفتید محیط خیلی دنج عالی و زیبایی براتون پیش اومده است، تا که اونجا به هر حال وارد محیط میشید، نگاه میکنید میگید شنبه ما تا پنجشنبه میخوایم اینجا باشیم، ای وای کاش میشد 100 روز اینجا میبودیم، کاش یک سال اینجا میموندیم، این 5 روز که ما به هم بزنیم چشم به هم بزنیم تموم شد. وقتی شما یه محیط بسیار زیبا و دلچسب رو میبینید، اولین غم تو اینه که تو این محیط چید؟ موقتید، آریه هستید، باید برید، میگید خوش از اون، دریغا که جاودانی نیست. به مجرد اینکه اینها پا به این محیط زیبا میگذارند و به اینها اذن ورود، تعارف ورود واردشون میکنن، اولین چیز بهشون میگم تبتم فدخلوها خالدین، هیچ نگران نباشید، شما آمدید که بمانید، ورودی دارید اما خروجی ندارید، خالدین، شما همیشه در این مقام هستید. یعنی اون نگرانی رو هم از دل اینها بر میدارن و وعده خلود رو به اینها بازگو میکنن، تبتم فدخلوها خالدین. خال این ادب برخورد با اهل ایمان، خدا حالا اهل تقوا چطور برخورد میکنن؟ به مجرد اینکه اینها این موقعیت رو میبینن، این اکرام و تعظیم رو میبینن، سریعا تمام مراتب تقدیر و تشکر خودشون را نثار اون ذات اقدسی که شایسته تمام محامد است میکنن، و قال الحمد لله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء بله. اون وعده هایی که در دنیا به ما دادن، گفتن از جنت و المطیعین و نار و العاصین، تمام اون عمل شد. مو به مو هرچه خداوند وعده کرده بود تمام اون رو عمل کرد. تمام حمد از آن اون خدایی است که وعده خودش رو مصدق کرد و اورثنا الارض و به ما میراث داد ارض را. ارض را میراث داد ارض را. این ارض همون بحثی که دیشب عرض کردم، یعنی مکان سکونت، مأوا یعنی ارض الجنه. به دنبالش هم میبینید که نتبوأ من الجنه، ما هر جا دلمون بخواد تو این ارض و تو این بهشت قدم میگذاریم. اما و اورثنا الارض، این اورثنا یعنی چه؟ و اورث به میراث داد ما را. مگر اونجا ما به خانه دیگران کسی مرده است که ارثش رو ما در بهشت بدهند؟ این تعبیر او شما که در سوره مبارکه مؤمنون هم شما میبینید خداوند میگه اولئک هم الوارثون، مؤمنین کسانی هستند که وارث میشن. چی رو به ارث میبرند؟ الذین یرثون الفردوس، اینها فردوس رو به ارث میبرند. فردوس همون پردیس پارسی است، یعنی بهشت، یعنی مینوی جاودان. مینوی جاودان پردیس است، فردوس است، جنت الخلد است، بهشت است، خلد برین است. این همه اینها و اورثنا الارض، خداوند به ما ارث داد ارض را، بهشت را. مگر ارث در بهشت ارثی است؟ مگر خب نکتهش این شاید در جای عمیق‌تر عرض کردیم خدمت عزیزان، در حد جمله عرض میکنم، بله همین طور است. خیلی ها بنا بود بیان تو این بهشت، خداوند برای خیلی ها در این بهشت خانه تهیه کرده بود، جایگاه تهیه کرده بود، برای اینها سند پیش بینی کرده بودند، پیشنویس و سند نوشته بودند، به نام اینها خانه و قصر و قصور و بنا و بستان و جنت تعیین کرده بودند. اما لیاقت این رو پیدا نکردند که این خانه ها رو واردش بشن، نتوانستند این معامله رو قطعی کنند با خداوند. ان الله اشترى من المؤمنین به اموالهم و انفسهم، اینها نتونستند مشتری خوبی در قبال معامله گر خوبی با خدا باشند. متاسفانه اون خانه هایی که برای اینها تهیه شده بود و اورثنا الارض، گذشته از اون که خود اهل ایمان داشتند و متقین داشتند، اونیم که مال اونها بود اون هم دادن به اینها و اورثنا الارض. اون مقامات و اون موقعیت ها رو هم ما به میراث بردیم. سپاس خدایی را که وعده خودش رو محقق کرد و به ما و سرزمین بهشت را به میراث داد با تمام نعمت های اون، به گونه ای که نتبوأ من الجنه حیث و نشاء. نتبوأ اون تمکن سیر و حرکت و تصرف کردن، ما هر جای بهش درمون بخواد. و ما یکی از مشکلاتی که الان در این عالم داریم محدودیته. بنده جنابالی الان درمون میخواد که به هر حال احمد الله علی معدلت سلطانی، احمد شیخ ابتین بیت اولش عرضی نداریم برای که اصلا رو بخونم عرض میکنم. حافظ دارد الان میگد حرف دلش هم میگد به اون آقا احمد الله علی معدلت سلطانی، احمد شیخ اویس حسن ایلگانی، گرچه دوریم به یاد تو قده می نوشیم. بعد منزل نبود در سفر روحانی. ما تو دنیا دلمونو به این خوش کردیم، خب ما الان اینجا نشستیم دلمون میخواد که ای کاش امشب رو ما در شب ختم این محفل، ای کاش اینجا نمی بودیم، ای کاش ما نشسته بودیم با اون جایی که نظاره می کردیم از دست راست روزه خلد نبوی می دیدیم، از دست چپ قبور مظلومانه و غریب ائمه هدات المهدیین رو در بقیع می دیدیم. گاهی خیال می کردیم که قبر زهرای مرضیه این طرف است، گاهی احساس می کردیم قبر مظلومه اون سوست. دوست می داشتیم که الان بلندای جلوی بقیع نشسته بودیم ما و شما، دوست می داشتیم که الان به ما توفیق این می دادن که کنار قبر مطهر وجود مقدس اسدالله غالب علی ابن ابی طالب بودیم و به منظر مبارکش عرض سلام و ارادت و تسلیت و تحیت می کردیم. و ما عرض به خدمتون خیلی جاها دوست داریم باشیم، الان ممکنه خیلی جاهای دیگه دوست داشته باشن، خیلی جاها دوست دارن داشته باشن، اما ما در دنیا همیشه اسیر محدودیتیم. حد داریم، حد زمان داریم، حد مکان داریم. ما دوست می‌داریم خیلی قبل می‌بودیم، خیلی بعد باشیم، با خیلی ها می‌بودیم، با خیلی ها باشیم. هیچ امکان ندارد. فرمود خداوند به ما این بهشت را داد و نتبن و امن الجنت حیث و نشا. به گونه ایست که ما هر جور دلمون بخواد میتوانیم تصرف کنیم. هر کجا باشیم مجازیم، هر جا برویم آزادیم. اجازه رو میدهند که ما آزادانه در این بهشت سیر کنیم و محدودیت های ما برداشته شده است. البته ما معترفیم که فنعم اجر العاملین، چه خوب است اجر اون کسانی که عمل کردن، چه خوب است اجر اون کسانی که عمل کردند. اینها در اینها بی که اول الحمدلله رب العالمین حمد و ثنای خداوند سبحان رو میگن، خداوند این آفسر از زبان اینها این هشدار رو میدن فنعم اجر العاملین. اینها خیال خام نیست، اینها رو به ذهنیت خوش به کسی نمیدهند، اینها رو به خیال پروری به کس نمیدن. فنعم اجر العاملین، اگر کسی میخواهد به ورودی بهشت برسد، اگر کسی میخواهد ملائکه الله سلام و تحیت به او بکنند، اگر میخواهد تعظیمش کنند، تکریمش کنند، شرفش بدهند، به اون مقامات عالیه واردش کنند، میراث الجنه به او بدهند، تمام اونها نیازمند به آن است که فنعم اجر العاملین عمل تو کار باشه. به ادعا به کسی چیزی نمیدهند. فنعم اجر العاملین، چه خوب است، چه پسندیده است، چه زیباست اجرون کسانی که عمل کرده. یعنی ما از معاملهی که با خداوند سبحان کردیم 100% پرسندیم، 100% راضی هستیم. فنعم اجر العاملین، موافقت خودشون رو هم در این باب گویا این بزرگان به این کرسی نشینان جوار رحمت الهی مطرح میکنن. خب این حالت گروه اول بود، این هم حالت گروه دوم بود که حضرت ابی اعلا خالد و جماعت رو مطرح فرمود و سخن آخر در سوره مبارکه زمر و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم و غضی بینهم. پیغمبر خطاب می شود به وجود مقدس فاطمه انبیا حضرت محمد مصطفی پیغمبر خواهی دید اون روز شما و تر الملائکه حافین من حول العرش، شما در اون روز خواهی دید که ملائکه حافین، حافین حف شیء به معنای گردا گرد شیء را کامل متراکم گرفتن، کامل دوره چیزی رو گرفتن، این میشه حافین. فرمود میبینیم ملائکه را در اون عالم، میلیاردها ملک را که حافین من حول العرش. عرش مقر فرماندهی خداوند سبحان، مقر صدور فرمان از ناحیه حضرت ذوالجلال برای اداره امور چه در دنیا و چه در عقبا. عرش رمز تسلط خداوند سبحان، سیطره الهی بر وجود است. میبینیم ملائکه پیرامون عرش اینها کاملا گوش به فرمان ایستادند، اینها کاملا مطیع فرمان الهی هستند، هیچ سستی ندارند. خب ببینید عزیزان، به هر حال این تعارف که ندارم، نسبت ما انسان ها خداوند در دنیا صدور فرمان کرده است، تکالیفی، حقوقی، حدودی، خواسته هایی و و و. نسبت به خواسته های الهی ما چقدر جدی هستیم، به شریعت چقدر جدی است، ما چقدر شوق عمل به خواسته های الهی داریم، چقدر وجودمون وقف این مسئله میشه، ما چه حالتی رو داریم. سستی ها، ضعف ها، کندی ها، کسالت ها، جهالت ها، و متاسفانه گاه به خاطر میبینیم دهد حد اقل اطاعت از خداوند سبحان رو هم ارائه نمی کنیم. یه فرمان الهی صادر شده است، چقدر باید 100 مرتبه به گوش ما بزنن، 100 مرتبه به گوش ما بزنن تا ما به خود بیان دیگه بگیم حالا این دفعه عمل کنیم دیگه. خداوند گفته است قول و قولن صدیدا، محکم صحبت کنید، درست بگید، راست حرف بزنید، به خدا قسم که کارتون خدا درست میکند. قول و قولن صدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، هم اشتباهاتتون میبخشد هم کارتون درست میکند. من بعد هی به ما باید بگن، هی به گوشمون بزنن، هی موعظمون بکنن، هی پندمون بدن، هی نصیحتمون بکنن، هی ما هم ناز کنیم، هی حالا باشه، حالا ببین چطور میشه. نمیدونم خداوند سبحان به هر چی ما رو خوانده اینا چیست، لما یحییکم، به چیزهای ما رو خوانده که خدا ما را زنده کنه، به ما حیات بده، از ما حیات بهینی و حیوانی رو بگیره، حیات ملکوتی و نورانی و انسانی واقعا به ما بده. اما باز هم کرشمه می آوریم، باز هم قنج و دلال داریم، تا اینکه فرمان خداوند چمند در دنیا انسانهایی که منتظر باشن که دو گوشم بر آواز اوست، منتظرن تا خداوند فرمان دهد برخیزن، از تو به یک اشارت، از ما به سر دویدن، این گروه چمند. اما پیغمبر فردای قیامت می بینی و تر الملائکه حافین من حول العرش، پیرامون مقر فرماندهی الهی، آنچنان نیروهای کمربسته گوش به فرمان، منتظر صدور اوامر الهی، اون هم با یه عرفان بالا، با یه شناخت بسیار عالی. یسبحون بحمد ربهم، اینها در اوج تسبیح خداوندگاری هستند. اینها اون اتهاماتی که بشر به خدا میزد، اتخذ الله ولدا، خدا نمیدونم نمیدونم فلان بچه طفل اگر ناقص الخلقه است، این آیا ظلم خداوند نیست؟ پس خداوند نعوذ بالله ظلم کرده است و و و و انتصاب شرور به حضرت باری تعالی. این چیزهایی که حتی موحدین هم گرفتار اون هستند، خداشناس‌های دنیای ما هم گرفتار اون هستند. متاسفانه خدا یه چی بود تو کاسه ما گذاشتی، این چی بود تو سفره ما گذاشتی، همین حرفایی که متاسفانه با خود ما هم میگیم. نمیدونم خدا ما که راضی ما چی به سر ما آوردی خدایا. و خیلی از مسائل و انتصابای کسی ربطی به خداوند ندارد و ما به خداوند به زور میخوایم اینها رو بچسبونیم. و یسبحون بحمد ربهم، اینها در نهایت معرفت و شناخت خداوند سبحان، گوش به فرمان و تسبیح گوی پروردگارشون. یسبحون بحمد ربهم، تسبیح همراه با تحمید. تسبیح این که گاهی بنده عرض کردم در تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها ابتداعا تکبیر 34 تا، بعد 33 تا تسبیح، بعد 33 تا تحمید سبحان الله، بعد الحمدلله. یکی از ادلش اینه، ایشون میبینید در قرآن اول چی میاد؟ اول تسبیح میاد بعد تحمید. یسبحون بحمد ربه. این تقدم تسبیح بر تحمید در قرآن شاید اقتضا میکند که در این ذکر شریف بسیار بسیار مجرب و مؤثر به اصطلاح زهراء مرضیه هم همین باشه، کمونی که مرحوم سید هم در عروت الوسطا، مرحوم عثمان کاظم هم در عروت الوسطا هر دو قول رو نقل میکنه، میگن همین درست است و همان درست است. و قضی بینهم، و قضی بینهم، خداوند سبحان مجدد فکر و قضی بینهم، این بینهم برمیگرده به تمام اهل حشر، ملک و غیر ملک، بشر و غیر بشر، و قضی بینهم دیگه خداوند بین تمام اهل قیامت قضاوت لازم رو کرد، تمام شد. و قضی بینهم، و قضی بینهم، و قیل الحمد لله رب العالمین. اولین سخنی که از زبان بهشتیان شنیده شد بعضی که وارد شدن چی بود؟ و قال الحمد لله الذي صدق وعده، یا و قال الحمد لله الذي صدقنا وعده. اولین سخن اینها بود سپاس خدایا، حمد از آن پروردگاری که وعده‌شو محقق کرد. و آخرین سخنی هم که از زبان اهل بهشت شنیده می‌شود همان گونه که در آیات دیگر قرآن داریم، و آخر دعواهم، و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. آخرین سخنی که از زبان بهشتیان شما خواهید شنید حمد خداوند سبحان است. اولین سخنشون حمد است، آخرین سخنشون هم حمد است، یعنی اول اوست آخر هم اوست، لیس فی الدار غیره دیار. سخن اول هم حمد اوست، سخن آخر ایشان هم به جای میرسد معرفتشون که باز حمد اوست دیگه، اون چه در میان است فقط اوست. اذا قلت ما از نبت و قالت مجیبتن، البته مرادمون حرفای بعض از صوفیه نیست. اذا قلت ما اجنب ما، اذا قلت ما از نبت و قالت مجیبتن، گفتم گناه من چیه که قد من ملامت میکنی به روی خوش به من نشان نمیدهی؟ معشوق من چقدر مالا فندی نمیزنی همیشه رو ترش داری. اذا قلت ما از نبت و قالت مجیبتن، وجود که زنبون لا یعاصبه زنبون، تو زنب به این معنا گناه نداری. میدونی گناه تو چیه؟ گناهت خودتی، گناهت وجود خودت. تا زمانی که بگی من گناهکاری، هر وقت منی در میان نبود اونگاه رسیدی به اون مقامی که باید برسی. دیگه اینجا منی وجود ندارد، اول هم الحمدلله، آخر هم الحمدلله، تمام حمد اوست دیگه، از میان برداشته میشود توهمات و خیالات و چبرها و غرورها و منیتها و تفرعنها و انانیتها و تمام اینها از میان برداشته میشود، فقط تجلیات حضرت ربانی است. فرمود و قیل الحمدلله رب العالمین، و ما هم میگوییم الحمدلله رب العالمین. سپاس خداوند سبحان را که در طی 26 جلسه توفیق آن عطا فرمود که سوره مبارکه زمر را نیز بعد از اتمام سوره عنکبوت به برکت نام زهراء مرضیه در این ایام خدمت سروران معظم تقدیم داشتیم، و واقعا الحمدلله رب العالمین به تمام معنا و وجود ده ذره ذره به هر حال سلول های ما باید این جمله رو بگن. خیلی عوامل ممکن بود پیش بیاد، هزاران عامل که توفیقی نباشه که بتوانیم کلام خدا رو بگیم و بشنویم و استفاده کنیم و لذت ببریم و ذخیره کنیم، و انشاءالله که شعله روشن قرآن در درون سینه ما همیشه باشد و حکایت اون نباشد که سوز قرآن در دل ما زنده نیست، مصطفی در سینه ام پاینده نیست، به تعبیر اقبال انشاءالله که اون نباشد و همیشه آتشه معرفت قرآن درون سینه های ما و حمد ثنای الهی مستقر باشد و خداوند به فضل و کرم خویش از گوینده و شنونده انشاءالله مورد قبول خود قرار بدهد. خب این تمام سخن در این سوره مبارک محضر مبارک شما عزیزان. انشاءالله در این آخرین محفلی که در این ایام خدمت عزیزان منعقد خواهد شد که از شب جمعه خدمت سروران خواهیم بود، یه سوره مستقل رو که کفایت همون چند شب بکند انشاءالله محضر مبارکتون تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دستمون در دنیا و باز دامن قرآن و اطرت کوتاه مگردانه، حشر ما و نشر ما را با قرآن قرار بدهد. این نعمت عظیم به اصطلاح تقوایی که منتها الیه اون رضوان الهی است به ما نیز روزی بگردانه. صلوات الله علیه. امشب هم عرض ارادت را به ساحت مقدس بانوی بزرگوار خواهیم داشت. به طریق دیگر عرض می کنم که از بزرگترین دغدغه های خاطر تمام ائمه هدات مهدیین علیهم السلام تفکر در مصائب جده بزرگوارشون و مادر بزرگوارشون زهراء مرضیه بوده است. این هست شنیدید که حضرت سامن الحجاج نشسته بودند و حضرت جواد الائمه اومدن در محضرشون نشستند و دیدن حضرت دارن با دستشون یه نقوشی رو بر روی زمین میکشن و خیلی هم فرو رفتن. فرمودن پدر چه حالی دارید؟ حضرت جواد فرمودن پدر جان فکر میکنم در مصائب و مظالمی که بر مادر مظلوم من زهرا مرضیه داشتن، چه میکنم مطالبی رو فرمودن. حضرت آغوش باز کردن، فرزندشون در بر گرفتن، فرمودن انت اهلن لها این الامامه، این سوز امامتی که درون سینه توست که برای مادرت فاطمه این حال را داره. یا شنیدیم نوشتن در زندگی حضرت باقر گاهی وقتی تب آرز می شد به حضرت باقر علیه السلام گاهی آب خنک می گرفتن، آب می ریختن بر خودشون که حرارت بدن رو کم کنند، با صدای بلند یونادی یا فاطمه نام زهرا مرضیه رو می‌بردن، آب بر تن خودشون می‌ریختن در حدی که تا در به خانه صدایش رو شنیده می‌شد. خب بعد میگم توسل و تمسک به نام زهرا می‌جستن. اینجا مرحوم امی جمله عجیبی دارد در زیل این حدیث، میگه به نظر من یه چیز بالاتر از اینه. میگه حضرت باقر آب می‌ریختن که حرارت بدنشون و جسمشون رو خنک کنن، نام مادرشون رو می‌بردن که اون سوز درونی روحشون رو در مصیبت حضرت زهرا مرضیه بکاهن، اون آتش درونیشون رو کم کنه. یا مثلا حضرت صادق علیه السلام سکونی اومد خدمت شد و بودن امسنت فارغ شد، بله یبن رسول الله، و بودن که چی اسمش گذاشتی، فرزند چیه، گفت دختر است یبن رسول الله، نامش فاطمه، مادر شما فاطمه نام. حضرت ابتدای تلسمی کردن، بعد فرمودن دست مبارکشون بلند کردن به پیشانش، فرمودن آه آه آه، یک مرتبه تمام خاطرات در ذهن مبارک امام صادق علیه السلام نقش بست. آه آهم آه آه مکرر و دست شد. همه ائمه می سوختند عزیزان در مصائب وجود مقدس زهرای مرضیه. دیگه خود امیرالمؤمنین که دیگه کی بیانش می تواند بکنه، کی می تواند بگه. در زمانی وقتی عباس یه اشاره کرد در خلوت به علی ابن ابی طالب که علی چرا فلانی نسبت به فلان کس نسبت به قنفذ خیلی مثلا سخت نگرفت در فلان جا، امیرالمومنین این طرف اون طرف نگاه کردن، یه نگاهی به عباس کردن، رقت عینا اشکهای علی نازل شد. فهمدن اون ضربتی که اون زد بعضیا خواستن ازش تشکر کنن، اون ضربتی به اشکهای امیرالمومنین جاری شد. دل همه ائمه عرض میکنیم یا فاطمه الزهرا، دل تمام اولیاء خدا در سوز شما سوخته است. دیگه طبیعی است اون دلی که الان بیشترین سوز رو نسبت به مصیبت زهرا مرضیه دارد کسی نیست جز وجود مقدس بقیت الله الاعظم، که دل امام زمان هر صبح و شام بر سوز مادرشون زهرا سوز و غم و حزن دارد. خدایا دلهای ما رو نیز از سوز فاطمی برخوردار بگردان. عشق ما را، ماتم ما را، شور ما را، شعر ما را، شعور ما را در مسیر فاطمه و فرزندان فاطمه قرار بده. دست ما را از سیره فاطمی، تفکر فاطمی، حیات فاطمی کوتاه نگردان.